أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. در جریان امر به نحو است که فرمود کون و قردتن خاصین، این یه امر تکوینی است. بحث کردن در این که آیا این لفظ را شنیدن یا نه ناسواب است، چون اصلا لفظ نیست، انما قوله و فعله. اما سمای تکوینی که همون ادراک باشد و استمای تکوینی که همون امتصال باشد، اینها را به همراه دارد، ولی آثار لفظ را نباید بار کرد. مطلب بعدی آن است که این تقطیع و قطعه قطعه کردن یه وقت برای نظم است، یه وقتی برای هم خوردگی نظم. یه وقت است انسان هر کسی را در جایگاه خود قرار میدهد، قطعه قطعه، گروه گروه، فرقه فرقه میکند تا بر اساس کلون علم مشربه هم هر کسی خط مشش را، راهش را، آبخورش را و شرایط و اجزای زندگیش را تشخیص بدهد و راه را طی کند. چنین تفریقی، چنین پراکندگی یه اختلاف محمود و ممدوح است و عین نظم است که هر کسی کار خودش انجام بده. یه وقت از تقطیع و قطعه قطعه کردن عبارت از آن است که یک واحد منسجم و منظمی را انسان پراکنده بکند. این تقطیع عذاب است، این اختلاف عذاب است. اون تقطیعی که در آیه 160 همه سوره مبارکه اعراف بحث شد، فمود و قطعناه مثنتی عشرة اسباطا امما، اون یک تقطیع ممدوحی است، برای اینکه فمود کلون علم مشربه هم، برای که اختلاف نشه، برای که تضاهم نشه، برای که تراکم نشه، هر کدام از این ده سبت و فرقه چشمه آب آشامیدن خودش رو تشخیص دادن و نظم برقرار شد. این در تحت رهبری موسی کریم سلام الله علیه انجام شد. بعد وقتی که از اون رهبری سوء استفاده کردن و به نظم و عدل او بها ندادن، از اون به بعد مقتلا شدن به تقطیع مذموم. تقطیع مذموم همون اختلاف مذموم است که قطعه قطعه شدن، اربر اربر شدن. همان از که سوره مبارکه مائده فرمود و الغینا بین همون عداوت و البغضاء الی یوم القیامه، یا اغرینا بین همون عداوت و البغضاء الی یوم القیامه. این پراکنده شدن، گسیختن، از حکومت مرکزی پیروی نکردن، هر کسی حرف خود را بزند، این نحوه عذاب است. پس این قطعناه که در آیه 168 است با اون قطعناه که در آیه 160 بود کاملا فرق دارد. اون یکی رحمت است و این یکی عذاب. و قطعناهم فی الارض امما، اما آیا اینها انسجام پیدا میکنند یا انسجام پیدا نمیکنند؟ آیا میتوانند یهودی ها دولتی تشکیل بدن یا نه؟ از این کلمه قطعناهم فی الارض امما استفاده نمیشود، برای اینکه این درباره گذشته سخن دارد که ما اونها را به چنین عذاب تفرق و تشتتی مبتلا کردیم. اما اون آیه که فرمود استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب، معلوم شد دیگه اینا توان تشکیل دولت مرکزی ندارن. یعنی اسرائیل هرگز نمیتواند رو کره زمین دولت مستقل تشکیل بده. بلکه به من استقم من الله قیلا، اما تا روز قیامت اینا تحت سلطه. اگر الان هم در فلسطین اشغالی اینا در صدد تشکیل حکومت مرکزی هن، واقعا یه قده سرطانی هن، یک حکومت نامشروع. یعنی الان هم یه بیگانه اینها رو جمع کرده اونجا آورده. اینطور نیست که واقعا اینا دولتی باشن. اینا یک گروهی هن از اشرار که این استعمار جهان بزرگ نظم نوین اونا رو اینجا جمع کرده. شما ببینید تمام تجهیزاتشون، امکاناتشون، خط مشیشون رو باید ضرب بده. بنابراین گرچه از وقت تعناهم فی الارض امما که فعل ماضی است، بدون شواهد نمیشود استمرار فهمید، برای اینکه فعل ماضی است نمضارعه. اما اون آیه قبلش که اعلان عمومی خداست، که خداوند اعلام کرد که من سوگند یاد کردم، رز تعزن ربک لیبعثنه، که لامش جواب قسم است، معنیش اینه که خداوند اعلام و اعلان کرده است که من قسم خوردم اینا تا روز قیامت تحت سلطه و عذاب باشد. از اون کریمه به خوبی برمی آید که اینا هرگز توان تشکیل حکومت مرکزی را نخواهند داشت که دولت مستقلی باشد. حالا اون من یسومهم سوء العذاب کی هست معلوم نیست. قبل از موسی کریم سلام الله علیه که فراعنه بودن، ذات اقدس اله منت نهاد اونا را از بین برد، فرمود ما شما را جای اونا نشوندیم، فین داره کیف تعملون لننظره کیف تعملون. گاهی به صورت متکلم معلغیر یاد میکند، گاهی به صورت فعل مغایب یاد میکند. میفهمد ما اونها را از بین بردیم و شما را به جای اونها نشوندیم تا خدا ببیند شما چه میکنید، یا ما ببینیم شما چه میکنید. بعد از فرعون بابلی ها بر اینا مسلط شدن، بعد ایرانی ها بر اینا مسلط شدن، بعد اسکندری ها بر اینا مسلط شدن، بعد مسیحی ها بر اینا مسلط شدن. این از تفسیر البحر المحیط رو بعضی ها نکردن، که این بزرگوار میگوید که آنچنان یهودی ها تحت سلطه بودن که در یه سالی که اینا گرفتار فقر مالی شدن، این مسیحی ها این یهودی ها رو به عنوان برده فروختن. فبا اول یهود، یک سالی بود که املغت نصارا، اینا گرفتار املاغ و فقر مالی شدن، بعد این یهودی ها که تحت سلطه اینا بودن اینا رو به عنوان برده فروختن. و با اون یهود این هم چه ذلتی رو هم یهودی تحمل کرده. خب بنابراین از اون تعبیر و منشأش هم خود اینا هستن، ضربت علیهم الذلت و المسکنه، یا اینها باید برگردن، که اگر واقعا یه دیشون برگشتن دیگه اهل فلاح و نجاح می شود، یا نه باید طوق بندگی دیگران را به گردن بگذارن. الا به حبل من الله او حبل من الناس، این چیه نیست که به دوانه مستقل باشه. استفادهش آسان نیست. اگر اینها حکومت عدل باشن، هم تکوین است هم تشکیل مبعوث الهی است. مثلا اگر انشاءالله حزب الله بر اینها مسلط بشن، این هم تشکیل است هم تکوین. فعضا جا بعد الاخره، پایان سوره بارکه اسراء هست، اولش هم هست. یعنی فقط در همون سوره است که این وعد الاخره بازگو شده. اگر اینها انشاءالله اینها مسلط بشن، هم تکوین است هم تشکیل. اما اگر دیگران بر اینها مسلط میشن، اذن تکوینی از تشریعی نیست. خدا ظالمی را اگر بر ظالمی مسلط کند، اون مظلوم هست ولی معجور نیست. قبلا هم گذشت، همین امیر کویت که امام راحل رضوان الله علیه، اون پیرمرد رو در اون سرزمین سوزان کبیری معطل کرد و راه نداد، خدا این صدام افلاقی را بر همین امیر کویت مسلط کرد، اما اون مظلوم شد معجور نشد. شما دیدید همین امیر کویت دستمال در آورده، اون عبای متلاق رو دوششوش در سازمان ملل دستمال در آورده، بعد از گزارش اشک ریخت، و گریه کرد پیش یک کافر تا اونا آمدن و بالاخره ایرو نجاتش دادن، صدام بیرون کردن. این همه ستم که بر امیر کویت و خانواده های او شد، یک ذره که اجر نبرد. هر مظلومی که معجور نیست. همین ها که در 8 سال دفاع مقدس این صدام یاری کردن، من اعان ظالمان سلط الله علیه، همین صدام اینا مسلط شد. قرض آن است که ممکنه کسی مظلومان عشق بریزد، اما یه ذره عجدم نبرد. خب صدام یک حلوی بود در جریان حمله به کویت و هیچ کدام هم معجور نبودن، کار تکوینی بود. نظیر این که در باره ساهرا فرمود یفرقون بهی بین المرء و زوجی اما با ما هم بزارین بی عهد الا به اذن الله. اینا که کار حرام میکنن، اینا کار معصیت میکنن، بین زن و شوهر جدایی میاندازن، اینا اذن تکوینی دارن، نه اذن تشریعی. در شریعت این کارها حرام است. خب ولی در نظام تکوین اگر یک کاری میکنند مثل کلب معلمن، این طور نیست که کسی بتواند نعوذ الله در برابر قضا و قدر الهی، در برابر اراده تکوینی الهی بتواند کاری انجام بدهد. غرض آن است که در اون سوره به خواست خدا روشن خواهد شد که یه دی قیام میکنند فعضا جه آبعد الاخره جه اینا بکن لفیف و بساط اینا رو برمیشیند. حالا اونها اگر انشاءالله نیروی حزب الله بودند که هم تکوین است هم تشریع، اگر نیروهای دیگه بودن غیر مذهبی بودن که فقط تکوین است نتشن. حالا باید در این دو بخش که در سوره مبارکه اسراست بحثش بیاید. فبود بقید تعناه در عرده اممن. مطلب دیگر اون است که نشانه این که این تقطیع آیه 168 تقطیع مذموم است و اون قد تعناه مستطع اشرت اثبات و تقطیع محمود و باید آن است که اونا در یه سرزمین به 12 فرقه تقسیم شده، اما این دفعه به قطعنا بالعرض اینا تو زمین ما قطعه کردیم، پراکنده کردیم. یه ده تو شرقن، یه ده تو غربن، یه ده در شمالن، یه ده در جنوبن، یه جا مستقر نیستن، آوارن. بالاخره این قطعنا هم برای آوارگیست، به دلیلی که به قطعنا هم فلعرض اون قطعنا هم مستطع اشرت اثباتن در یه محدود است، نشانه نظم است که کلون علم مشتبه هم بشود. خب اینا قرینه داخلی است. پس از این که فرمود لیبعثن علیهم الی یوم القیامه، معلوم شود که همیشه آوارن گرفتار. مطلب بعدی آن است که یک گروه خاصی بر اینها تا روز قیامت مسلط نیستن، چون نفرمود لیبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب الی یوم القیامه، بلکه این کلمه الهی و ملقیامه رو مقدم داشته. اما تا روز قیامت یه دمیان بر اینها مسلطن. حالا اونها ممکنه وحدت شخصی باشه یا وحدت صنفی مثل مسلمین، یا نه وحدت نوعی باشه مثل همون مثالی که گفته شد، یه ده بابلی ها بودن، بعد فرس ایرانی ها بودن، بعد اسکندری ها بودن، بعد مسیحی ها بودن. یک گروه شخصی برای اینا مسلط نشد، یه نژاد و قبیله مخصوص برای اینا مسلط نشد. پس نمیشه گفت به این که این امتی که چون تا قیامت میماند امت اسلامی است، پس منظور از این لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم خصوص مسلمین است. برای اینکه اگر کلمه الی یوم القیامه بعد ذکر میشد، مجال برای چنین توهمی بود، گرچه اونجا هم خیلی ظهور نداشت، اما الهی یوم القیامه قبل ذکر شد، یعنی تا روز قیامت اینا تحت عذاب معذب هستن. اما معذب کیه معلوم نیست، وحدت شخصی سنفی است نوعی چی. بعد فرمود به این که ما اینها را آزمودیم تا اینا برگردن. رجوع اقسامی دارد، یا من الکفر الی ایمان است، یا من المعصیت الی طاعت است، یا من المخالفت الى الموافقت است، یا رجوع از غیر است به خود حق، که این عالی ترین مرحله رجوع است. و گرچه درباره سالکان مطرح است، و درباره این بنی اسرائیل به ندرت صادق است. این انا لله و انا الیه راجعون را اون اوحدی اهل معرفت هم میگویند. اینا مراجعه از غیر حق به حق دارند، یعنی کاری نه تنها با معصیت را نداشتن و ندارن، از مباح به مستحب و واجب مراجعه میکنن، بعد کم کم میرسن به این که از توجه به غیر خدا به خدا مراجعه میکنن که جز او رو نمی نگرن. نظیر اون فرشتگانی که اصلا خبر ندارن خدا عالم و آدمی آفرید، محو جمال و جلال الهیت طبق بعضی از روایات. این مرحله عالیه رجوع است و بعید است در بین اونها یه همچین گروهی باشه که به این مرحله والا بار یابند. این مال بنی اسرائیل اون وقت. بعد فرمود فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب. بعد از اینها گروهی از همین بنی اسرائیل آمدن، تورات به دست اینها رسیده، حجت الهی به دست اینها رسیده، این کتاب رو میخوندن، میفهمیدن، مکررن میخوندن، درس داشتن. درس اون رجوع مکرر است. کسی یک بار چیزی رو بخوند نمیگن درس. سر این که دروس به معنای اندراس کهنگی است، برای اینکه چون تکرار میشود فرسوده میشود. باید مکرر مراجعه کرد تا درس صادق باشد. یک بار رو درس نمیگوید. و درس و ما فیه. اینا مکرر به کتاب آسمانی مراجعه میکردن، همه مضامینش رو میفهمیدن، چیزی برای اینا مبهم نبود. اما مع ذلک تا اونجا که ممکن بود با خود کتاب آسمانی معامله میکردن، نشد ایرو کتمان میکردن. اونجایی که با خود کتاب آسمانی معامله میکردن، وقتی تحریف خریدار داشت، یحرفون الکلمه موازه بود، یکتو بود در کتاب بعیدی هم سمه قرون حضام اندالله بود، لیشتر و بیه سمنم قلید، با خود کتاب معامله میشه. اونجا که تحریف لفظی خریدار نداشت، تحریف معنوی میکردن، یعنی آیات تورات را به میل خود تفسیر میکردن. اونجایی هم که تحریف معنوی لازم نبود، عالمان آمدن بر خلاف تورات عمل میکردن، در گرفتن رشوه، در گرفتن ربا و مانند آن. فرمود اینها کسانی هستند که بعد از اون نسل قبلی آمدند و تورات به اونها رسیده، تورات میخوندن، خوبم میفهمیدن، اما یأخذون عرض حاضرتنا. عرض یعنی کالا و متاع، که جمعش عروض است. اون عرض در مقابل جوهر جمعش اعراض است. اون عارض در مقابل ذاتی جمعش عوارض است. بحث در اعراض و عوارض نیست، بحث در عروض است. عروض یعنی متاها و کالاها. فرمود اینا کالای این عالم ادنا را میگیرن که از اینجا دیگه پستر نیست، یا از اینجا نزدیکتر نیست. دنیا را دنیا گفتن یا برای اینکه به ما نزدیک است، از دنوب است یا از دناعت است. ادنا هم همینطوره، منتها این ادنا به لحاظ عالم است، اون دنیا به لحاظ حیات است. اینجا مؤنث است، اینجا مذکر. از این پس در دیگه عالم خدا خلق نکرده. در بعض روایات آمده است که الان من هوان دنیا علی الله سبحانه و تعالی انه لا یصلا الا فیها و لا ینال ما عند الله الا بترکها. حضرت فرمود به این که از پستی دنیا همین بس که در هیچ عالمی خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا. همین که از دنیا بگذریم، چه در نسبت به گذشته، چه نسبت به آینده، چه در قوس سعود، چه در قوس نزول، چه برسیم به برزخ و عالم عقل و عالم فرشته ها و مانند آن، چه نسبت به آینده برسیم به برزخ و صحنه قیامت و عالم های بعدی، هیچ جا خدا معصیت نمیشه و هیچ جا خدا معصیت نشود. تنها عالمی که خدا معصیت میشود همین نشه تکلیف و آزمون است. الا انه لا یصلی الله سبحانه و تعالی الا فی هذه الدنیا ولا ینال ما عند الله الا بترکها. اگه کسی بخواهد به چیزی که عند الله است برسد، چاره نیست مگر اینکه این متاع آلوده را ول کنه، البته تعلقش را ول کنه، وگرنه ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. خب این که فرمود ادناست، یعنی از این پایین تر دیگه ممکن نیست. از این مرحله بگذره میشه عدم دیگه، از دنیا پایین تر عالمی نیست، هرچه هست بالاتر از اوست. خب متها این عالم پستن معلوم شه پست است. فرمود به این که اینها یأخذون عرض حاضر ادنا، یعنی متایی را می طلبن. خب حالا به چه دلیل این کار کار زشته است؟ به دلیل این که فرمود اینا وقتی این متا را گرفتن، یقولون سیغفر لنا، برای ما بخشوده می شود. منمشه این کار گناه بود دیگه، حالا یا ربا گرفتن یا رشوه گرفتن. وگرنه کسی کسب بکند از کشاورزیش نون در بیاورد که دیگه لازم است استغفار بکند. به قرینه و یقولون سیغفر لنا معلوم می شود که این کالایی که گرفتن کالای حرام بود. این یک قرینه. و به قرینه این که در جمله قبل فرمود قد رسول کتاب و رسول کتاب فخلفون و رسول کتاب، معلوم میشه به این که این متاعی که میگرفتن حرام بود. برای این که اون قرینه قبلی و این قرینه بعدی دوتا شاهد حافظن که این مطلب را محفوف کردن تا انسان بفهمد یأخذون عرض حاضرت نای کالای حرام است. برای اینکه اگه کالای حلال باشد که اون کتاب تشویق کرده است که تحریم نکرده، و اگر کالای حلال باشد که دیگه ترای مغفرت ندارد که. پس به دو شاهد، یکی قبل یکی بعد، معلوم میشه که یأخذون عرض حاضرت نا مال حلال نیست، مال حرام است. چون مال حلال را هم آیه تجویز میکند هم نیازی به استغفار ندارد. اینکه فرمود فخلف من بعدهم خلف، بعضی خواستن بگوین بین خلف و خلف این فرق هست که اگر این آینده صالح باشه بتوان خلیفه گذشته باشه جاگو رو پر کنه میان خلف، و اگر ناصالح باشه میگن خلف. شاید شاهدی هم این رو تأیید بکند ولی اثباتش خیلی آسان نیست. فخلف من بعدهم خلف، برای اینکه بعدی ها معاصر بودن دیگر، الان مشکل اینا رو میخواد حل کنن. یه وقت از تاریخ ننگین اسرائیل را میگوید تا اینها از تبار خودشون با خبر باشن. یه وقت است که از آیندگان اونا خبر دادن که وضع معاصرین روشن بشه. یأخذون عرض هذا الأرض، بعد و یقولون یغفر لنا، میگن برای ما بخشوده میشود. همون اون عزیز بی جهت بودنی که خود را اولیای الهی و احبا می دونستن، این صهیونیست خود را نژاد برتر می دارد، این صهاینه، و خود را محبوب خدا و محبین خدا می دونن و اولیای خدا تلقی می کنن. میان خدا ما را عذاب نمی کند، بر فرض عذاب بکند یا ایام محدودی و ما عذاب میکند. اینها که قرآن فرمود این کنتم اولیای الله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بعدم در سوره مالک بقره فرمود بود که هرگز اینها درخواست مرگ نمی کنند، برای تجدیدن نام احرسن ناس علا حیات، اینا علاقمندن. لو یعمر احدهم الف سنه و لو یعمر ما هو بزهزه من العذاب لو یعمر. خب اینا خیلی علاقمند به موندنن، خیلی علاقه به دنیا دارن و خود را احبای الله می دانن و محبوب بیش خدا. چنین قومی که باورش شد از دیگران برتر و بهتر است و خدا نزدیکتر است، این دلش میخواهد که عالمن آمدن ربا و رشوه بگیره در یک سو، بدون استغفار بخشوده بشود از سوی دیگر. اینا گفتن سیغفر لنا نه نستغفر الله. یک بعد هم با اینکه میدونستن این کار گناه است، بدون استغفار بر گناه اصرار داشتن. برای که و یعتهم عرضون مثله یأخذوه، اگر یک کالای مثل اون قبلی از رشوه و ربا گیرش اومد بازم میگرفتن. خب وسط حرفشون این بود که سیغفر لنا، بعدم به یعتهم عرضون مثله یأخذوه. خب این جز توهم نجات برتر و عزیزی بی جهت بودن پیش خدا چیز دیگر نیست دیگر. با چنین قوم هیچ نمیشه زندگی کرد. تو بحثای قبلی هم از سوره مبارکه آل عمران و امثال آل عمران برآمده بود که فرمود با اینها باید مبارزه کنید، برای اینکه اینا کافر نیستن که بشه با اینا زندگی کرد، اینا مستکبره، اینا به هیچ چی پابند نیستن. در بحثای قبل واضح فرمود ذات اقدس ایران نفرمود با کفار بجنگید چون کافرن، نفرمود فقاتل و ائمه الکفر لانهم کفارون، فرمود فقاتل و ائمه الکفر لانهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. الان که دنیا روی سور و صفا رو نمیبینه، کسی آرامش نداره، نمیتونه زندگی بکنه، این استکبار جهانی اصلا پیمان و قصدنامه و تعهد و امضای طرف و اینا نمیشناسه. انهم لا ایمان لهم، که جمع یمینه. بالاخره بعضی کافرن ایمان ندارن ولی ایمانشون و تعهدشون و امضایشون و سوگندشون و پیمانشون محترمه، با اونا میشه زندگی کرد. اما با کسی که تعهد میکنه و عمل نمی، دیگران با شما تعهد میکنن، وادار میکنن که نقض عهد بکنن، نه عهد خودشون رعایت میکنن، نمیذارن دیگری با شما عهد ببنده، خب با چه ملتی نمیشه زندگی کرد؟ اون فقاط دو عین مثل کفر انهم لا ایمان لا. با اینکه کفر اول ذکر کرد، خیلی ها بودن که زندگی کافرانه داشتن، کاری کسی نداشتن، اما این مستکبر هر جا سخن از تعهد است این میاد نقض بکنه، میگه حرفش منه، منتهی روش نمیشه بگه انا ربکم الاعلا، ولی همون حرفی میزنه. فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا که غیر از این نمیگفت، نمیگفت من خالقم، که این خودش گاو میپرستی، خودش یه بتی داشت، بت پرست بود، اما در نظام انسانی اجتماعی میگفت حرفش منه. وگرنه همین سوره مبارکه اعراف بحثش قبلا گذشت که در باریار فرعون به فرعون گفت اگه به موسی علیه السلام میدان بدی، یزرک و آلهتک، تو و خدایان تو همه رو از بین میبری. منو میشه و آلهه ای داشت، بت پرست بود، در باریان فرعون بت پرست بود. اون که دیگه نمیگفت من خالق شمام، که من خالق آسمان و زمینم، که میگفت سعادت شما در اینه که قانون منو گوش بدید، همین حرف منو گوش بدید، بیش از این که ادعایی نداشت. معنای الوهیت، معنای ربوبیت هم همین بود. همین حرف رو استکبار جهانی داره، اینه که از با اینا نمیشه زندگی کرد. خب فرمود به این که اینا در اثر خود رو برتر میدونن، میدونن گناه هست، یه رابطی با خدا دارن اما مجانی، میخوان بدون استغفار بخشوده بشن، یک با اصرار بر تجاوزم بخشوده بشن، دو و این یعتهم عرضان مثلو یا خضو. حالا بیاود من که مگر ما در کتاب آسمانی از اینا تعهد نگرفتیم به جز حق نگن؟ علم یوخز علیه میسا و کتاب الله یقول علی الله الا الحق. ما در کتاب آسمانی این حرف رو گفتیم که تصدیقتون باید روی برهان باشد، تکذیبتون باید روی برهان باشد، چیزی رو بخواد به صاحب شریعت اسناد بدید باید یقین داشته باشید، چیزی رو بخواد نفی کنید باید یقین داشته باشید. اینا همه رو ما در کتاب آسمانی گفتیم، شما هم ایمان آوردید، از شما تعهد گرفتیم، شما هم اینا خوندی. علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا الحق. در بحث های قبلی مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی خص عباده او با آیتین، هم خصه نقل شد، هم حزه نقل شد، هم حسنه نقل شد، به تفاوت نسخ. یعنی خداوند بندگانش رو به دو آیه مخصوص کرد، یک، یا درباره دو آیه تحذیر کرد، ترغیب کرد، تشویق کرد، دو، یا اینها رو با دو آیه تحسین کرد، یعنی حسن ساخت اینا رو تو این حس دش قلعه جا داد. از دو طرف قلعه است که بیرون نره، یکی این که اگر بگن آری محققانه باشد، اگر بگن نه محققانه باشد. او حسد او حسن عباده و آیتین من کتابی، یکی الله یقول علی الله الا الحق، و یکی هم لا یرد ما لم یعلمون، چیزی را که نمیدونن تکذیب نکنن. منظور از دعایه یعنی دو جریانی که در قرآن کریم هست، نه خصوص دعایه، چون این مطلب در ذهن چندین آیه آمده که تصدیق باید عالمانه و محققانه باشد، تکذیب باید عالمانه و محققانه باشد. انسان چیزی را میپذیرد باید باز تحقیق باشد، نفی هم میکند باید باز تحقیق باشد. فبود به این که در کلمه دیگر بل کذب و بما لم یحیط به علمه ولما جاءهم تعبیلو، بون آیه استناد کردن، فبود بینا تکذیبشون عالمانه نیست، بل کذبو به ما لم یحیطو به علمهی ولما یأتهم تعبیلو. پس تکذیب باید محققانه باشد، یعنی آدم وقتی میگد نه باید باز تحقیق باشد. اینجا اینه که وقتی میگد آری باید از تحقیق باشد، الم یأخذ علیهم میثاق الکتاب الله یقول علی الحق لا الا الحق. وقتی بخواد چیزی رو به صاحب شریعت نسبت بده باید حق باشد، باید تحقیق کرده باشد و حقانیتش ثابت کرده باشد. خب عالم همینه دیگه، اگر چیزی برای روشن نشد که میگه لا ادری، اگر بخواد فتوا بده به من یا جواز، هر دو باید بعد تحقیق باشد. این جز این نعمتهای خاص خداست. هر سه نسخه هم صحیح است. اگر بگن خاص یعنی این را ذات اقدس اله مخصوص بندگان خاص و برا داد، اونا که با مجرای علم و فکر آشنا هستن، خدا طرز اینا رو تربیت کرد که تصدیقش رو محققانه، تکذیبش رو محقق. اگر تحزیز و ترغیب باشد به این دو اصل، بازم رواست. اگر تحسین و حس سازی و قلع سازی و دژبانی باشد، بازم رواست. و درس و مافی، این را خوندن، مکررن این حرفا را خوندن، اما خب به دنیا نمی گذارد اینها به وسیل اصلی را پیدا کنند. و دارالآخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. مگر شما اهل خرد و عقل نیستید؟ آخرت بهتر از این دنیاست. این آخرت بهتر از دنیاست برای اوساط از سالکان است. مستحضرید که گاه خدا فرمود بر آخرت و خیر و ابقا، گاه این فرمود به ما اندالله خیر و ابقا. بعد وقتی آدم جلوتر رفت اون جمال و جلال رو دید، میگه همه رو ول کن، والله خیرون و ابقا. خب حیفی تو نیست که تو دنبال بهشت، خب بهشت به دنبال توست. اگر گفته شد بهشت مشتاق چند نفر است، این که حس و حد ندارد که. حالا سلمان سلام الله علیه، ابوذر سلام الله علیه، مقداد سلام الله علیه، اینا به عنوان مثال ذکر شدن. سایر مؤمنین هم سلام الله علیهم، اونا هم میتونن باشن. اگر ان الجنه تشتاق و الی کذا و کذا، خب آدم به جایی برسد که بهشت به دنبال او بدود. قرآن که راه را نشون داد. این چی نیست که اونجا که فرمود بر آخرت و خیرون یا به ما عند الله خیرون، اینا بشن اصل نهایی والله خیرون و ابقای مضافی محذوف باشد یا چی محذوفی در تقدیر باشد. این دوم نیست که یعنی به ما عند الله خیرون و ابقای، نه از اون قبیل نیست. خود خدا خیرون و ابقای. اون برای بنی اسرائیل اینا خیلی زیاده دیگه. اون تعبیر برای خواص است در باره بنی اسرائیل و امثال ذالک. همون بل آخرت و خیرون للذین یتقون وقت است افلا تعقلون. الحمدلله.